4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته معاون وزیر خارجه، تهران با هر طرحی که به تجزیه سوریه منجر شود مخالف است. کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه احتمالاً روز جمعه فردا وارد حلب می‌گردند. وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای اولین بار در 2 سال گذشته وارد مناطق جنگ زده شرق اوکراین شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که تهران با تجزیه سوریه مخالف است. حسین جابری انصاری همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. وی که روز گذشته با میخائیل باگدانوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است که تهران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم آن کشور استقبال می‌کند. در دیدار روز چهارشنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش‌بس سوریه، از میل برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راه حل‌های نظامی گفتگو شد. تهران با فرستادن مستشار و روسیه با مشارکت در حملات هوایی در درگیری‌های نظامی در سوریه نقش دارند. به گفته یکی از گروه‌های شورشی سوری مستقر در شهر حلب، کمک‌های بشردوستانه احتمالاً روز جمعه فردا وارد آن شهر خواهد شد. نزدیک به 250,000 تن در حلب محاصره شدند. به گزارش رویترز، به نقل از این منبع آگاه، جاده منتهی به حلب که کامیون‌های حامل مواد ضروری باید از آن رد شوند، قرار است طی روز پنجشنبه امروز تخلیه شود تا کامیون‌ها بتوانند صبح جمعه فردا وارد حلب شوند. با این حال این منبع گفته است که امید چندانی برای تحقق این موضوع وجود ندارد. هم نیروهای اسد و هم شورشیان در این جاده مستقرند و هنوز نیروهای ارتش سوریه از تخلیه این جاده اطلاع ندادند. وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که مسئله امدادرسانی به حلب بزرگترین محک برای طرح آتش‌بس روسیه و آمریکا خواهد بود. این طرح از عصر دوشنبه آغاز شده است. وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ داخلی در اوکراین به شرق آن کشور که محل اصلی درگیری ها بود سفر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر شتاینمایر و ژان مارک ایرو امروز وارد کراماتورسک در شمال منطقه جنگ زده دونتسک شدند. این منطقه در حال حاضر توسط ارتش اوکراین اداره می شود. دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، ضمن رد پیشنهاد یک مقام بلندپایه نیروی دریایی آمریکا که از لزوم توافق ایران و آمریکا بر سر قواعد و اصولی مشترک در خلیج فارس صحبت کرده بود تا از وقوع سانحه‌ای ناخواسته جلوگیری شود، تاکید کرده آمریکایی‌ها باید به حضورشان در خلیج فارس به طور آبرومندانه پایان دهند تا مشکلی پیش نیاید. دریادار علی فدوی همچنین برقراری یک خط ارتباط مستقیم بین نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران را رد کرده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رویارویی نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس وارد فاز تازه‌ای شده است. دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات‌های دریایی ایالات متحده آمریکا، در یک سخنرانی پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از اشتباه در محاسبه و کاهش ریسک مواجهه، نیروهای نظامی دو کشور ایران و آمریکا که در منطقه خلیج فارس حضور دارند بر سر قواعد و اصولی مشترک و نوعی خط ارتباطی توافق کنند. اما روز چهارشنبه 23 شهریور ماه، علی فدوی، فرمانده نیروهای دریایی سپاه، گفت آمریکایی‌ها باید به حضورشان در منطقه مهم خلیج فارس به طور آبرومندانه پایان دهند تا مشکلی پیش نیاید. دریادار فدوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم سابقه پیشنهاد برقراری خط ارتباط مستقیم بین نیروهای آمریکایی و نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس را از 3-4 سال گذشته اعلام کرد و گفت این برقراری خط ارتباطی مستقیم تحت هیچ شرایطی مورد تایید مقامات جمهوری اسلامی ایران نیست و مصوبه‌ای در این باره وجود ندارد. آقای فدوی با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر حضور 90 متری شناورهای ایرانی در نزدیکی شناورهای آمریکایی گفت برای اینکه مطلبی در منطقه مهم خلیج فارس پیش نیاید به آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کنیم در خلیج فارس حضور نداشته باشند چون آنها در 28 سال گذشته ناامنی را در منطقه اضافه کردند نه امنیت را. پیشتر در بهار سال 94 علی خامنه‌ای رهبر ایران در واکنش به حضور نیروهای دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس گفته بود به خلیج خوک‌های خودتان بازگردید.
اون از اون طرف دنیا میاد اینجا رزمایش را میندازه. شما اینجا چه کار میکن؟ خب برید تو همون خلیج خوک‌ها. برید اونجا هر جا میخواید رزمایش. تو خلیج فارس شما چه کار میکنید؟ خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند معتقد است حضور فعال نیروهای دریایی سپاه در آب‌های خلیج فارس تلاش این نیروی نظامی برای ماجراجویی تازه است.
به نظر میرسه که بعد از اون مسئله گروگانگیری ایده ای از ملوانهای آمریکایی که خیلی پرتاب و تاب مورد تقدیر آیت الله خامنه‌ای قرار گرفته بود، الان نیروی دریایی سپاه باز به دنبال یک نوع کسب شخصیت و یا به اصطلاح تحور و ماجراجویی است که بگه ما داریم اقتدار خودمون رو در آبها انجام میدیم.
پیش از این سرتیب مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران در واکنش به انتقادهای ایالات متحده از احتمال افزایش تنش به دلیل نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی آن کشور گفته بود رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد در چارچوب مقررات بین‌المللی است. حسین علیزاده:
همین که این موضوع رو طرف آمریکایی رسانه‌ای کرد نه طرف ایرانی و اعلان کردن که به اصطلاح موارد عدیده از رفتار مخاطره‌آمیز رو شاهد بودند، این خودش دلیلی است بر اینکه ایالات متحده متوجه این نکته هست که هر لحظه امکان که یک کبریت کوچک یک انفجار بزرگی رو منجر بشود در منطقه‌ای که متراکم از نیروهای مسلح دریایی است. در واقع این هشدار رو دادن برای همان روزی که احتمال داره این خطر به وقوع بپیونده. اما به رغم اینکه این خطر بالقوه وجود داره، گمانم بر این هستش که دستوراتی که بایستی سپاه پاسداران از شخص رهبر داشته باشن برای اینکه مداخله مخرب داشته باشن به گونه ای که به هر حال منتهی به جنگ بشه، فعلا چنین اجازه ای رو ندارن.
رویارویی نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس از زمان دستگیری 16 ساعته 10 تفنگدار دریایی آمریکا در 22 دی ماه سال گذشته شکل تازه‌ای به خود گرفته است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن به اتهام به اصطلاح سب النبی گزارش داده است. این سازمان مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع آگاه میگوید که سینا دهخان سال گذشته در 19 سالگی هنگامی که سرباز بوده کارزاری در شبکه لاین به راه انداخته که به گفته آن منبع ظاهراً مطالبی خلاف اسلام و قرآن در آن منتشر می شده است. دو تن دیگر نیز در همین ارتباط محکوم شدند. محمد نوری مانند سینا دهخان به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده و سحر الیاسی نیز به اتهام توهین به مقدسات نخست به 7 سال زندان محکوم شد که در نهایت به 3 سال کاهش یافت. احکام هر دو که به اعدام محکوم شدند پس از اعتراض آنها به دیوان عالی روانه شده و اینک منتظر رأی نهایی اند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از این احکام میگوید.
خبری که امروز منتشر کرده ایم خبر بسیار تکان دهنده هست که دو جوان به اسامی سینا دهقان و محمد نوری که اهل تهران و عراق هستند به اعدام محکوم شدند، فقط و فقط به خاطر فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سبب‌النبی تفسیر کرده. خانمی هم به اسم سحر الیاسی در این پرونده محکوم شده که حکم اون زندان بوده. ما مصرراً از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی عدالتی شدیدی اعمال بشه و دو جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته هایی که روی شبکه های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن.
آقای قائمی، نحوه ارتکاب جرم از دیدگاه قوه قضاییه ایران چه بوده؟ چه جرمی و چگونه مرتکب شده بودن این جوان ها؟
دو جوان یعنی سینا دهقان و محمد نوری که به اعدام محکوم شدند، ما اکثر اطلاعاتمون در مورد سینا دهقان هست و هم پرونده هستند. من بیشتر در مورد سینا صحبت میکنم چون اطلاعاتمون دقیق تر هست و گسترده تر. وقتی که سینا 19 ساله بوده و سرباز بوده در شبکه اجتماعی لاین کمپینی به راه میندازه که از قرار معلوم نیروهای امنیتی ایران و اطلاعاتی ایران اون رو مطالبی رو که سینا در اونجا گذاشته به عنوان مطالب خلاف دین اسلام و قرآن تفسیر کردند و به اون اتهام سبب‌النبی زدند.
آقای قائمی، در گزارش شما در وبسایتتون آمده که سینا اعترافاتی داشته و همچنین از روند دادگاه هم خبر دادید.
بله، سینا دهقان 29 مهر ماه 94 تنها چند روز قبل از اینکه خدمتش پایان بیابه توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران دستگیر میشه و وقتی که در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و زیر برگه هایی که به اون میدن امضا میکنه و این اتهامو به گردن میگیره. فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه و از قرار معلوم اعترافات تلویزیونی هم از اون گرفتند. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمی کنند و متاسفانه سینا هم قربانی این بی اخلاقی شدید از سوی مقامات قوه قضاییه و بازجویان خود شده.
آقای قائمی، هم سینا دهقان و هم محمد نوری هر دو از حکم خودشون فرجام خواهی کردن و حکم فعلا در دیوان عالی کشوره. در گزارش شما اومده که امید خانواده به شکستن این حکمه.
تلاش ما این خواهد بود که هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه جامعه ایران دیوان عالی کشور رو در این زمینه پاسخگو نگه داریم و از اونها بخواهیم که جدن اگر قضاوت عادلانه ای دارن و قضاتی که عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهند کرد، خواهند دید که توبه یک شخص برای یک اتهام که ریشه های مذهبی هم داره و اون رو سبب‌النبی نامیدند باید پذیرفته بشه و به هیچ وجه نمیشه جان دو جوان فقط به خاطر آنچه که خود شون هم به عنوان اشتباه پذیرفتند برای چند روز در شبکه‌های اجتماعی انجام دادند جان اونها رو گرفتین. بسیار بسیار بی‌رحمانه هست. امیدوارم که قضاتی که در دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی می‌کنند در این حد عدالت به خرج بدن و توجه خاصی به این مسئله داشته باشند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در نیویورک با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. انتظار در پی صدور حکم اعدام برای دو تن به اتهام سبب‌النبی که اینک در انتظار تجدید نظر در حکم خود هستند. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بیان کنید. خلاصه خبرها 16:30 ایران.